بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در اون آدرسی که ما عرض کردیم که شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب شفا در موردی در بحث الهیات شفا که در خلافت و نبوت و امامت بحث میکنه که عرض کردیم که میگن که اگر دو نفر با یک نفر باشه هم اعلم و هم اعقل و از همه جهت جامع شرایط، اون بایستی حاکم و والی و امام و خلیفه باشه، ولی اگر دو نفر بودن احدهما اعلم و الاخر اعقل، اونجا میگه عقلن باید اون اعقل ولایت را به عهده بگیره، اعلم به اون کمک کنه، کما اینکه علی و عمر به همین ترتیب بود. این مطلب از ایشان به اندازه مشهوره که ابن ابوالحدید هم گفتیم که در شرح خطبه‌ای که عرض کردیم ما معاویت و بعد هامنی در جلد دهم شرح ابن ابوالحدید اونجا گفته حتی تشتبه الامر علی ابن سینا، بر ابن سینا مطلب مشتبه شده، فکر کرده که عمر اعقل و اسوس، یعنی سیاست مدارتر، فکر کرده که عمر اعقل و اسوس از علی علیه السلام بوده. او دفاع کرده البته، ولی خب این حرف مال ابن سیناست. حالا آدرس الهیات شفا را، آدرس کلام ابن سینا را از بنده دیروز بعضی از برادران مطالبه میکردن. بله، شفایی که پیش بنده هست در 10 جلد چاپ شده. جلد اول شفا مال ابن سینا، جلد اول شفا صفحه 452، الفصل الخامس فی الخلاف فی الخلیفه و الامام و وجوب طاعتهما، در الهیات شفا جلد اول صفحه 452. مهم اینه فصل خامس در خلیفه و امام و وجود. قال فیلزم اعلمهما ان یشارک اعقلهما، لازم است که دو نفر باشن اون که اعلمه با اعقل مشارکت داشته باشه و یعازده و بایستی اون اعلم کمک کنه به اعقل و یلزم اعقلهما و یلزم وقتی و یلزم اعقلهما ان یعتزد به، اعقلم بایستی کمک بگیره از اون اعلم و یرجع الی و اون اعقل به اون اعلم مراجعه کنه، مثل ما فعل عمر و علی. این مثال زده مثل ما فعل عمر و علی. این کلام کلام ابن سیناست، یکی از اشتباهات ایشان. خب مطالبی که لازم بود درس کرده بکنم، مقامی که ما برای ائمه علیه السلام قائلیم و حضرت امیر علیه السلام خودش در همه خطبه شیخ شقیه همه یه مطالب بیان کرده. قبلن هم گفتیم خطبه شیخ شقیه از 28 طریق از طرق اهل سنت نقل شده که القدیر در کتاب القدیر علامه امینی از 28 طریق از طرق اهل سنت خطبه شیخ شقیه را نقل کرده، بلکه بعضی از اونها قبل از تولد سید رضی شارع نهج البلاغه است، جامع نهج البلاغه است. خب این مربوط بود به آدرس و یک وقت بنده خودم این مطلب را از آیت الله طباطبایی علی الله مقامه سوال کردم، بحثی داشت در همین مسجد اعظم که این کلام ابن سینا که اینجوری میگه، آیت الله طباطبایی این فیلسوف بسیار بلند مقام بود و در فلسفه و حکمت و کلام همه اینا، و بنده هم 5 سال در درس ایشان بودم، عرض کردم که این کلام ابن سینا را شما چجور توجیه میکنید؟ برایشان خیلی مشکل بود، حس کردم برایشان مشکل واقعا که ابن سینا چنین گفته باشه. ابن سینا با اون تبحر و عظمت و اینها، ایشان بالاخره گفت که اون زمان تقیه خیلی شدید بوده، شاید از این جهت این از بود. ابن سینا در سال در اون قرن پنجم که میزیسته، همون قرن مصادفه با قرنی که شیخ مفید میزیسته، زمانم زمان آل بویه است، خود ابن سینا از وزرای آل بویه است، قبرش هم در همدانه. خب بنابراین اون زمان آل بویه زمانی بوده که تشیع خیلی رونق داشته، چون زمان شیخ صدوق است و کلینی است و شیخ مفید است و سید مرتضی و شیخ طوسی، و این زمان این زمان اینجور زمانیه. در زمان تقیه برای شیعه شدید نبوده، زمان زمان رونق تشیع بوده بود. خب از این جهت خلاصه یکی از اشتباهات بزرگ ابن سیناست. خب حالا بحث ما، بحث در این بود که ما درباره سیاست اسلامی در برابر سیاست ها باید شناخت داشته باشیم، چون سیاست ما جزء دیانت ما هست. خب ببینید چه نوع سیاستی جزء دین ما هست، چون سیاست انواع اقسامی داره دیگه، بنابراین شناخت سیاست ها لازمه تا اینکه سیاست اسلامی را کاملا ما بشناسیم. و عرض کردیم که امام رضوان الله علیه هم در دفتر تبیان ولایت فقیه که جلد پنجمه، یاد گرفتن مسائل سیاسی بر همه لازم میدانن، همانطور که بر مردم مسلمان لازمه که نماز و روزه و فلان فلان این مسائل یاد بگیرن، ایشان واجب میدانن که بر همه مردم مسلمان که باید مسائل سیاسی را یاد بگیرن. خب ما چند نوع سیاست عرض کنم که عرض کردیم. خب حالا ما رسیدیم به همان قسمی مثل که پنجمش بود، گفتیم در نتیجه انحراف از سیاست اسلامی که پیغمبر صلوات الله علیه و آله خودش عهده‌داری بود. خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله یکی از دلایل ولایت فقیه تاریخه. خب خود پیغمبر کسی نبود که قرآن بیاره و بنشینه و مسئله بگه، پیغمبر آمد حکومت کرد، نامه نوشت به سلاطین اون روز، به سلطان ایران، سلطان روم، در حدود 36 در اون کتابایی که مربوط به نامه های پیغمبری 36 نامه پیغمبر برای سلاطین و امرا نوشته اون روز، مثلا حتی برای امیر بحرین یک نامه نوشته امثال ذالک. خب کسی که نامه می‌نویسه به اونا رو دعوت به اسلام میکنه، یعنی میخواد حکومت هی ترکیب داده که به اونا میگه اسلم تسلم و الا فعلیک اسم المجوس، مسلمان بشید و زیر سیطره همون حکومت که پیغمبر خدا قرار داده قرار بگیرید. خب اینطور این خودش یک سیاستی از پیغمبر خدا که تشکیل یک حکومتی، حکومت معنیش این است که در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، در تمام امور مردم دخالت میکنه، همه اونها را بالاخره منظم میکنه، و این حکومت معنیش اینه دیگه. خب بنابراین پیغمبر خودش حکومت ترتیب داده، برای حکومت هم خب سیاستی تدوین کرده، در این سیاستی پیغمبر تدوین کرده، خب بعد از خودش هم حضرت امیرالمومنین را عنوان همون ادامه همون راه معین کرده. خب این راه راه اینه که باید یک فرد معصوم در رأس جامعه قرار بگیره به عنوان حاکم، حالا پیغمبر باشه یا امام باشه، راه اینه. و اون راه پیغمبر، راه کتاب و سنت را که قانون اساسی است ادامه بده. اینجور بوده، انحراف از این به وجود آمد. ما چند تا انحراف را گفتیم، حالا در انحراف پنجم بودیم. انحراف پنجم در کتاب شیعه در اسلام آیت الله طباطبایی مطالعه میکنید، از معاویه سرچشمه گرفت. معاویه آمد اون شؤون و کارهای قیاصره و اکاسره از دولت روم و ایران گرفت و مبدل کرد خلافت ساده را به حکومت، به این ببخشید به چیز، به سیاست اکاسره و قیاصره، مثل همونها ساختن کاخها و خدم و حشم و تشکیلات و اینطور چیزا، ولی اون چه خود سلطان دلش بخواد. برابر این اول کسی که مبدل کرد مسیر خلافت را به سلطنت در همان کتاب شیعه در اسلام آیت الله طباطبایی معاویه بود. خب این راه دیگه ادامه پیدا کرد، بنی امیه دیگه سلطنت و سیاست سلطنتی و رژیم سلطنتی به وجود آوردن. بعد از اون بنی عباس همین کار کردن، این ادامه پیدا کرد. بنی عباس بعد هم غزنویان، سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوی، این ادامه همون انحراف از سیاست اسلامی به این شکل رژیم سلطنتی شد. در روایات ما هم اشاره به این هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله که از نگرانش همین بوده. مثلا در جلد 38 بهار صفحه 221، ویه هذه الامه من ملوک جبابره. بله، در دو جای هست، یکی 38 یکی 51. 51 بهار صفحه 291 از پیغمبر صلی الله علیه و آله، ویه وای بر این امت از پادشاهان جباری که به وجود خواهد آمد. این یکی از نگرانی های پیغمبر خدا، تبدل حکومت اسلامی به رژیم سلطنتی و البته تبدل این حکومت به این شکل، تبدل و تغییر سیاست هم میشه. و یه حاضر امم من ملوک جبابره، جلد 51 صفحه 291. باز بنده ای وقت مراجعه کردم به بهار، فهرست بهار که کلمه اخبه ما اخاف و اخافو که از پیغمبر نقل شده، از چه چیز پیغمبر نگران بوده و میترسیده. باز اونجا این طور است که پیغمبر بوده انما اخاف على امتی الائمه المزلین، من بر امت خودم از پیشوایان گمراه. جلد 28 صفحه 32. بنابراین این یک انحرافی بود از سیاست، به این شکل به وجود آمد که تبدل اون راهی که پیغمبر قرار داده بود به رژیم سلطنتی که الان در خیلی جاها وجود داره، در ایران و هم قبل اسلام بود. خب باز یک بحثی که اینجا داریم، این بحث این است به این که خب حالا در کتاب های الان داریم در حوزه نوشتن، فضلای حوزه کتاب های خوبی است، اندیشه سیاسی صاحب جواهر، اندیشه سیاسی خواجه نصیر، اندیشه سیاسی محقق، اندیشه سیاسی علامه حلی، همه این رو بنده دارم. خودش یک دوره کاملی است، فضلای که اهل قلمن، واقعا کار بسیار بزرگی، تمام جواهر را مطالعه کنیم برای این موضوع و هکذا کار آسان نیست. اندیشه سیاسی فقها را نوشتن، ما به جای اینکه بیام نقل قول فقیه را بکنیم، همون کتاب را مطالعه کنید، چقدر عالیه. ولی همه اینها اندیشه سیاسی ایناست که بله اسلام سیاست داره، اما ما دو مطلب داریم. یکی این که بله اسلام سیاست داره، شکی نیست، سیاست اسلامی
از کتاب و سنت استفاده میشه. فقهای ما گفتن به این که فقها این سیاست دارن، ولی دو مطلبه. یک مطلبه که کاربردی کردن مطلبه، یک مطلب طراحی مطلبه. بیشتر اینا میخوام میگم بله اسلام سیاست را طراحی کرده، اما کسی که قدم به میدان بگذاره اون رو عملی کنه، پیاده کنه، کاربردی کنه، این چطور؟ این در میان فقهای گذشته کسی این کار انجام داده که بله اندیشه سیاسی همینه؟ در زمان غیبت فقها این قدرت را دارن، این سمت به اینا داده شده، در طراحی این طوره. سیاست معنی مستری بل، اما کسی که سیاست مداری بکند، این را کاربردی بکنه، عملیاته بکنه، قدم به میدان بگذاره، کسی بوده؟ این مهمه، این مهمه. و بحث ما هم در همین به اینجا منجر میشه، ولایت فقیه. خب زمان یک زمانی بوده که اینا نوعاً مایوس بودن که بتانن چنین کار بکنن، برای خاطر این که سلاطین و جبابرهی که این مسند را قبضه کرده بودن به اندازه قدرت داشتن و حساسیت داشتن در برابرشون کسی اظهار وجود نکنه. فرهنگ و اقتصاد و سیاست و همه چی در اختیار اونا بود. این برای شاهد دو مطلب از صاحب جواهر میخوام عرض کنم. صاحب جواهر در جلد 21 جواهر، جواهر چند تب داره، اون که بنده عرض کنم 43 جلدیه، 43 جلد جواهر در جلد 21. صاحب جواهر در جلد 21 در بحث امر معروف و نهی از منکر، خود صاحب جواهر قائل ولایت فقیه، قائل ولایت فقیه، خلافند بعضی دیگر مثل صاحب ریاض اینا قائل نبودن. اما در این حال زمان یک زمان است که مایوس از این که بخواد کاربردی بکند. حالا برای این زمانش بشناسید عرض میکنم. خب در جلد 21 صفحه 385 در بحث امر معروف و نهی از منکر، جلد 21 صفحه 385 بحث امر معروف، اونجا بحث کنم این که اگر امر به معروف، امر یعنی وادار کردن به معروف، نهی از منکر یعنی جلوگیری از منکر، اگر محتاج شد به جرح و قتل، بله اگر به جرح و قتل نرسه بر مسلمان این کار باید بکنه با رعایت مراتب، اما اگر رسید که یک جا بینید که نهی از منکر محتاج به جرح داره، یعنی باید اون شخص بزنن بدنش مجروح کنن تا از اون منکر خودداری کنه، گاهی هم اصلا جلو بشوید و الا قتل واقع میشه، وقتی که منجر شد به جرح و قتل، این ایشان اینجور میگه القول به عدم الجوازه اقوا، دیگه اونجا نمیتونه فقیهی دخالت بکنه. نه فی جوازه لنایب القیبه، ها بله مردم عادی نمیتونن، اما نایب قیبت چطور؟ نایب قیبت همون فقیه را میگه. ما فرض حصول شرایط اجمع، آیا اونجا که شرایطش هست، منها امن من الضرر، امن من الفتنه، امن من الفساد، اینا شرایط میدانه، در صورتی که ایمنی از فتنه با فساد و ضرر، بله ایشان میگه چون عمومی ولایت داره اقوا اینا سی میتوانه، ولی به شرط این که ایشان شرط نکنه ضرر و فتنه و فساد نباشه. اما میگه در زمان ما نادرون بل معدوم فقیه اونقدر قدرت داشته باشه بتونه این کار بکنه، در زمان ما نادره، بلکه معدومون فی مثل هذا زمان، زمانش اینجور بوده از کار بردی کردن مایوس بوده. اصره از این کلام صاحب جواهر باز در همین جلد صفحه 397 در بحث جواز اقامه حدود للفقی، که فقی میتواند حد شرب خمر و مثلا زنا و اینها رو جاری کنند، ایشون اثبات کرده که بله میتواند. ادله داریم که فقی حکومت داره، ولایت داره. مقبونه عمر ابن حنظله که قبلا خوانده ایم اشاره میکنه به اون، میگه یه توقیع هم برای شیخ مفید آمده از نهای مقدسه، اون توقیع هم به شیخ مفید اجازه داده که این کار رو بکنه. در پاورق نوشته که در بهار جلد 53 صفحه 174 اون توقیع مفید نوشته. بعد رفته سراغ توقیعی که از امام عصر علیه السلام به وسیله حسین ابن رو و عمل حوادث الواقع فرجو فعل روات حدیثون اونو ذکر کرده صاحب جواهر میخواد استدلال کنه برای ولایت فقیه. بعد میگه کسی که وسوسه داره این کلام ائمه را نفهمیده، طعم فقرام نچشیده، فمن الغریب وسوسه تو بعض الناس فی ذلک که انهم ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. کسی که تردید کنه در ولایت فقیه کسی است که طعم فقه نچشیده، کلام ائمه را نفهمیده. انی جعلت علیکم حاکما و قاضیا و حجتا خلیفتا در کلمات ائمه، همین داره میخوا بگه. خلاصه ایشان میگه که ائمه علیهم السلام به فقیه ولایت دادن در زمان غیبت، زمانش کار شیعه ها را منظم کنه. خب حالا ببینید کم کم بخواهم زمان صاحب جواهر بگید. بعد بگه نعم لم یعزن لهم فی زمان غیبه بعض امور را، در زمان غیبت اجازه ندادن بعض کارها را. چی؟ مثل چی؟ مثل جهاد؟ نه، چون جهاد میگه که سلطان و جیوش و امرها میخواد. اینه چون برای خاطر میگه فقها در زمان غیبت احتیاج ندارن. چرا؟ لقصور یدهم، برای خاطر اینکه فقها ها نمیتونن این کار بکنن. زمان ایشان صاحب جواهر یک زمانی است که دو تا جنگ واقع شد بین مسلمان ها و روسیه، بین ایران و روسیه. اولی به عهدنامه گلستان ختم شد، دوم به عهدنامه ترکمانچای، هر دور در زمان فتحعلی‌شاه قاجار بوده. در دومی علما شرکت کردن فراوان، خود سید محمد مجاهد 40 مجتهد همراه ایشان بود، مثل احمد نراقی، شیخ محمد تقی برقانی، این خیلی مهم بوده. 15-16 ماه هم در جبهه اینا ماندن، مردم ها خیلی کمک کردن، اما چون زمان قاجاری است و مردم ساخته نشدن، کاری از پیش نبردن. این بود که این عهدنامه ترکمانچای ختم شد، سید بحرالرومان برگشت و همه تقصیران گردن آخونده انداختن. و در کتاب روزت و صفا که ذکر میکنه میگه با عبا و عماما و نعلین رفتن، نتونستن کاری انجام بدن، باعث سرشکستگی مردم ایران شدن. و اون وقت تبلیغات زیادی هم کردن که انداختن این شکست به گردن طلبه ها و علما، که به طور این تبلیغاتشان شدید بود که همون سید محمد مجاهد که برگشت در قزوین دق کرد و از دنیا رفت. چون مردم وقتی رفتن خاک زیر پای شتر را برای تبرک برمداشتن و وضو میگرفت، قطره قطره برای تبرک میبردن در قزوین وضو گرفت. اما برگشتن مردم که جاوهش را سنگ باران میکردن، پشت دادن، بد و بیراه میگفتن. این بود که در همون قزوین از دنیا رفت. در کربلا ما بین حرمین حضرت ابوالفضل امام حسین علیه السلام یک قبر مجللی هست، گنبد داره اینا، اون هم قبر سید محمد مجاهده که اونجا دفنش کردن. خلاصه زمان چنین زمانی است. وقت این چنین زمانی هست صاحب جواهری را دنبال این زمان به وجود آمدن، خیلی مایوس بودن از مردم. از این جهت ایشان میگه به این که بله دیگه مردم اونجور قصوریت هست برای فقیه، مردم بایش نیستن و الا ظهرت دولت الحق. اگر مردم با فقیه همکاری میکردن که نکردن، اگر همکاری میکردن دولت امام زمان علیه السلام ظاهر میشد. خود امام صادق هم ایشان میگه، صاحب جواهر میگه، اشاره کردن و گفتن اگر عدد این شبیهات جمع شبیه هست، شبیه هم یعنی بره ها، شات تصویرش میشه شبیه. امام صادق اشاره کرده به چند تا از اون بره ها، گفته اگر من به تعداد این بره ها یار و یاور داشتم قیام میکردم، نمیذاشتم بنی عباس سلطنت را و حکومت را قبضه کنن. حرف سال جوار دارم بخونم، ما میگه به الا فزهرت لزهرت دولت الاخ کما اوما الیه صادق علیه السلام به قوله ولوان نه عدد هازه شبیهات و کانت اربعین لخرجتو، اگر من به تعداد این برها یار یاور داشتم خروج میکردم و لخرجتو و نداشته. این میگه زمان ما همیشه سال جواهر مخبه، زمان ما هم چنین زمانی است. یه چند تا مطلب اینجاست. یک مطلب که اولا امام صادق علیه السلام خودشان ویلا میتونست مثل امام حسین قیام کنه دیگه، خودشان صلاحیتن کار فرهنگی بکنن. امام حسین کار جهادی کرد، عاشورا و کربلا. این امام، هر امام یک در زمان خودش یک وظیفه خاص داشت. امام صادق علیه السلام کار فرهنگی کرد که در اون زمان بسیار بسیار مهم. اسلام همینطور که جهاد لازم داره، فرهنگ هم لازم داره. برای مخصوص زمان صاحب جواهران با توجه به این کلمات ایشان میگه لم یعزن است، از ندادن ما که ما لشکر درست کنیم و جهاد بکنیم. خب با توجه به این کلمات الان میشه که زمان چقدر زمان مؤثر بوده. حالا بیدید امام رضوان الله چه کار مهم میکرده بعد از همه اینا، با این همه مایوس بودن و یأس و حرمان و اینا، یه این نفر واقعا قیام کنه و یک جریان به وجود داره در کل دنیا تحول ایجاد کنه و ولایت فقیه را به این ترتیب به میدان زندگی مردم بره. خب کار خیلی مهمه. از اینجا شناخت سیاست ها مقدمه شناخت ولایت فقیه و کار امامه. بقیه ان شاءالله بعدن عرض کنیم.